خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز شبکه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. ما امروز به دلیل قرار گرفتن در هفته دفاع مقدس درباره فیلم دفاع مقدس و تأثیر آن در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه امروز صحبت می‌کنیم. هم‌اکنون ارتباط تلفنی من برقرار شد با جناب آقای عباس عمرانی، نویسنده و کارگردان. آقای عمرانی سلام.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه موضوع امروز برنامه ما در خصوص سینمای دفاع مقدس هست و حالا تخصص حضرت علی هم همین هست، من موضوعی که جزء سوالات برنامه است و مطمئنم برای شنونده ها هم حتما جالب خواهد بود، شاخصه های یک فیلم شایسته و فاخر در حوزه دفاع مقدس به نظر شما چی میتونه باشه؟
فیلم دفاع مقدس به اعتقاد من فیلمی است که بتونه در ابتدای در واقع مباحث محتوایی خودش و هم تکنیک خودش آن چیزی که موضوع مقاومت هست رو مطرح بکنه، آن چیزی که مد نظر هست به معنای موضوع مقاومت ملی.
بله.
در ادامه یک فیلم دفاع مقدس باید بتونه با مخاطب خودش ارتباط برقرار بکنه. فیلمساز دفاع مقدس باید حوزه اکران رو بشناسه. برای شناخت حوزه اکران مقدمتا نیاز هستش که یک قصه دراماتیک و یک قصه مخاطب محور رو بتونه در دل فیلم قرار بده که مخاطب از طریق اون با جهان در واقع ذهنی فیلمساز ارتباط برقرار بکنه و همین که بتونه به نوعی آن چیزی که مد نظر هست تو همین تم مقاومت این رو دریافت بکنه. اگر این اتفاق بیفته و بحث ملی و ملیگرایی رو که توی آثار دفاع مقدس ما داریم، پیوند بین مخاطب و در واقع کارگردان یا فیلمساز رو از این زاویه بتونیم بررسی بکنیم، به نظر من یک اثر دفاع مقدس میتونه به دل بشینه.
بله. آقای عمرانی، اونطور که میدونم شما هم توی کارنامه‌تون کارهای دفاع مقدسی دارید، درسته؟
بله بله.
حالا ظاهرا هم کارهای کوتاه داشتید در این حوزه، هم
بله،
کار بلند.
هم کوتاه بوده، هم سینمایی بوده که نویسنده بودم و هم سریال بوده که خب ناظر کیفیش بودم تو دفاع مقدس و کار مختلفی.
ممکن خواهش کنم که نام ببرین؟
بله، سریال آرام میگیریم بوده که از شبکه بله. دو پخش شد. بله. فیلم سینمایی تا آمدن احمد بود که من نویسنده بودم.
بله.
فیلم در واقع مستند بلند نیمه زمین ما بود که در واقع تهیه کننده و کارگردان بودم.
بله.
مستند نیمه بلند خاک‌های نرم فرکه بود که باز نویسنده، تهیه کننده و کارگردان بودم.
بله.
و چند تا اثر فیلم کوتاه دیگه مثل انجماد عقربه، مثل پارکینگ، پلکان و آثار دیگه‌ای که تو این زمینه من کار کردم، اینها کوتاه بودن که خب به فستیوال خارجی هم اینها رفتن، توی کشورهای مختلف دنیا اکران شدن و جوایز رو هم برای سینما ایران آوردن.
چقدر عالی، تبریک میگیم به شما.
آقای
عمرانی، حالا سوال بعدی که میخواستم از حضرت علی بپرسم اینه که آیا واقعا سینمای جنگ تونسته شکل واقعی از دفاع مقدس رو ارائه بده؟
ببینید، من فکر میکنم که نه. اگر در واقع خواسته باشیم این رو باز با یک نگاه تحلیلی و جامع بهش برسیم، من میتونم بگم نه، سینمای دفاع مقدس حق مطلب رو به راحتی و به آسانی و به خوبی نتونسته بیان بکنه.
بله.
و ادا بکنه. اون هم یکی از دلایل مهمش اینه که خب شما میدونید، شما بهتر از من میدونید که در حوزه تولید توی سینما یک فرایند متفاوتی با حوزه‌های دیگه داریم و اون مباحث مدیریتی هست، استراتژی در واقع مدیریتی که اعمال میشه بر فیلم، هم مباحث بودجه هستش، هم مباحثی که به هر حال مدیر به لحاظ استراتژیک مد نظرش هست و فیلمساز باید اون رو حتما توی فیلم اعمال بکنه.
بله.
این واژه حتما یه کمی آسیب میزنه به کار، یعنی گهگداری ممکن هست که دست فیلمساز رو بسته نگه داره برای آن چیزی که میخواد اون محتوایی که لازم هست عنوان بکنه، اون جسارتی که میخواد توی اثر داشته باشه، چه تو تکنیک چه توی محتوا، کمی در واقع تو این بحث ممکنه که دچار چالش بشه. حق مطلب ادا نشده به این معنی که خب ما یک گستره وسیعی از حوزه مقاومت و دفاع مقدس رو داریم که سینما تنها بخش اندکی از این دریای بزرگ قطره کوچک رو تونسته بهش بپردازه. ما خیلی آثار داریم که بهش نپرداختیم، خیلی منابع مکتوب و رفرنس ها داریم که سراغش نرفتیم، خیلی خاطرات شفاهی داریم که مربوط به رزمنده ها هستش، مربوط به جانبازان هست، مربوط به خانواده شهدا هست که نرفتیم ازشون بپرسیم و اینها رو مکتوب بکنه و تبدیل به فیلم نامه بکنیم. یکی از ضعف های ما هم که برمیگرده باز این بخش قضیه به فیلمسازها اینه که فیلمساز سعی میکنه حوزه تخیل خودش رو خیلی اعمال بکنه توی سینمای دفاع مقدس، در حالی که بسیاری از منابع مکتوبی که مخاطب میتونه راحت باهاش همزادپنداری بکنه رو ما داریم و کمتر تونستیم سراغش بریم. این یکی از ضعف‌های اساسی ماست به نظر من، و از این زاویه اگر نگاه بکنیم به اعتقاد من نتونستیم خیلی خوب ادا بکنیم حق مطلب رو.
برای ساختن دنیایی بهتر نقد می‌کنیم. نقد امروز. به نظر حضرت علی سینمای امروز دفاع مقدس با سینمای دیروز چه تفاوت‌هایی داره؟
ببینید سینمای
شاید اینطوری بپرسم که بهتر اینطوری بپرسم که در شرایط فعلی که وجود داره و البته این رو بگم که برای نوجوان‌هایی که توی اون زمان نبودند چه تلاشی باید بکنه، چه کار باید میکرده که اونطور که شایسته هست فضای دفاع مقدس رو توی اون 8 سال بتونه به جوانهایی که توی این 40 ساله برحال 40 سال گذشته 4 دهه نوجوانهای مختلفی برحال به دنیا آمدن که توی اون زمان نبودن.
درسته. ببینید خب من میتونم اینجوری بگم که توی 8 سال دفاع مقدس توی دهه 60 سینمای دفاع مقدس تحت تأثیر جنگ بود.
بله.
خیلی زیاد تحت تأثیر اتفاقات واقعی جنگ بود. سینمایی که برآمده از دل در واقع اتفاقات و رویدادهای خود حادثه محور و در واقع بحرانی که توی دل جبهه اتفاق می‌افتاد بود. ابراهیم حاتمی کیا، مرحوم رسول ملا قلی پور، مرحوم شهید آوینی، اینها مهمترین فیلمسازهای اون برهه زمانی بودن که جنگ رو چون خودشون لمس کرده بودن از دل ماجرا آثارشون میومد بیرون و رنگ و بوی واقعیت رو داشت.
بله.
اما هرچقدر که فاصله گرفتیم از دهه 60 این طرف فیلمسازان جوانتری به سینمای دفاع مقدس اضافه شدن و این خیلی اتفاق خوشایندی اتفاقا توی بخشی بود، اما نهایتا همونطور که بهتون گفتم چون شناخت خوبی نسبت به اون رویداد 8 ساله نداشتن و اتفاقات 8 ساله نداشتن، فیلم‌ها تا حدودی از محور واقعیت بعضن خارج می‌شد، یا قلو آمیز می‌شد، یا اغراق‌آمیز می‌شد، یا شخصیت‌ها کمتر باورپذیر می‌شدن. اما کم کم از دهه 90 به این طرف فیلمسازها یک رویکرد دیگه‌ای رو دنبال کردن و اون هم این بود که به این نتیجه رسیدن که خب ما از منظر تکنیک در حوزه سینمای دفاع مقدس که یکی از ضعف‌های اساسیمون بود نتونستیم مخاطب رو اقناع بکنیم. یعنی سینمای دفاع مقدس درسته توی بحث اسپیشال افکت، توی جلوه‌های ویژه بسیار سینمای پیشروی بود، اما در نهایت توی تکنیک فیلمسازی و نوع پردازش قصه و نوع بیان قصه چون فیلمساز الکن بود و نمیتونست اون محتوایی که مد نظرش بود رو با مخاطب همگرا با همدیگه خانش بکنن، به این خاطر نمیتونست خیلی خوب ارتباط برقرار بکنه. فیلمسازهایی که رو به جلو بودن و هر چقدر جلوتر اومدیم مثل خانم آبیار، مثل آقای مهدویان و فیلمسازهای دیگه، اینها تصمیمشون بر این شد که کمی تکنیک رو تو شکل روایت و هم در شکل اجرا و هم در واقع ویترین خود فیلم مد نظر قرار بدن که با مخاطب بتونه ارتباط برقرار بکنه و این اتفاق هم محقق شد و توی دهه 90 ما فیلم‌های خوبی رو هم داشتیم که به نسبت مثلا دهه 80 آثار قابل توجه تری بود. اما واقعیت مطلب اینه شما محور سینمای دفاع مقدس رو یک محور 8 ساله نباید در نظر بگیرید. اگر بگیم ما توی محور 8 ساله دفاع مقدس هر آنچه که اتفاق افتاده میشه سینمای دفاع مقدس، به نظر من این حرف خیلی نمیتونه درست باشه، چون ما یک گستره وسیعی داریم از بیداری اسلامی، از مقاومت در منطقه که خب هر چقدر که این سینما پیشروتر بود، درست میومد، هی جلوتر در واقع میومد، فیلمساز تم بیشتری و جانمایه بیشتری برای کار داشت و همین که میتونست با توجه به اخباری که میشنید، با توجه به شفاهیات و مکتوباتی که در اختیارش بود، قصه های در واقع به روزتری رو از جهان پیرامون خودش روایت بکنه که تو حوزه مقاومت تعریف می‌شدن. اگر این رو فیلمساز
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم خدمتتون آقای عمرانی که این مبحثی که الان شما راجعش صحبت کردین در مورد فیلمسازها و فیلم‌هایی که الان صحبت کردید موضوعات بعد از جنگ بود، یعنی پس از جنگ بود، نه موضوعاتی که خود اتفاقات جنگ رو به تصویر بکشه. اتفاقات بعد از جنگ و حالا آسیب‌هایی که بعد از اون اتفاق افتاده بود رو چه خانم آبیار چه آقای مهدویان که شما فرمودید حالا در فیلم‌های مختلفی که حالا کار کردن به تصویر کشیدن.
درسته. می‌خواستم همین عرض بکنم که حتی این عقبه در واقع حتی این ماجرای بعد از جنگ هم که حالا سینمای تا همین امروز هم در واقع مد نظر ما هستش و حوزه مقاومت تعریف می‌کنه و درش قرار می‌گیریم، باز هم می‌تونه تو حوزه دفاع مقدس قرار بگیره. باز هم تو حوزه دفاع لااقل می‌تونه قرار بگیره، به این معنا که به هر حال یک کشور همواره درگیر این ماجراست. و کودک و نوجوان هم که دارید می‌فرمایید نوع ارتباطش با این جنس سینما، به هر حال ما توی ژانر دفاع مقدس چون سوژه هامون سوژه های بزرگسالی بودن اساسا، یعنی بچه‌هایی که می‌رفتن جبهه دیگه معمولا از 17 18 سال به بالا، حالا کوچیک‌تر هم بودن ولی خب کمتر پرداخته شده بهشون.
درسته.
خیلی کم به این موضوع پرداختیم. یه قسلت اساسی از طریق مدیران و از طریق فیلمسازها شکل گرفته که این رو نمیشه کتمان کرد. ما سینمای کودک و نوجوان رو خیلی نتونستیم یا جنگ رو نتونستیم خیلی به دل این گونه فیلمسازی ببریم و برای مخاطب تعریف درستی ازش بدیم.
در جشنواره سینمای دفاع مقدس بهش پرداخته شده دیگه، درست میگم؟
در جشنواره دفاع مقدس منظور تو جشنواره فیلم مقاومت است.
بله بله.
بله خب ما بخش مجزا برای این موضوع نداشتیم ها. مثلا من میدونم که آقای صادق دقیقه و خانم مرزبان یا دوستان دیگه در رابطه با سینمای کودک تو حوزه جنگ یک سری کارها انجام دادن، ولی خب یه بخش مجزا هم باشو غریبه کوچک آقای بیضایی که خیلی سال پیش در واقع ساخته شده یک نمونه خیلی خوب از این جنس سینماست، ولی نهایتا خیلی به این حوزه نپرداختیم به این معنا که بتونیم مخاطب رو تحت تاثیر این ماجرا قرار بدیم و کودک و نوجوان همراه این بشن. بعدم اینکه ما یکی از معضلاتمون اینه که همیشه وقتی که اسم فیلم جنگی یا فیلم دفاع مقدسی میاد همه ذهنیت‌های فیلمساز یا مدیران میره توی همون سنگر و تو محدوده در واقع مقابله با دشمن و حالا رژیم بعث عراق میتونه باشه یا در واقع حالا هر فرضیه دشمنی دیگه خواسته باشیم در واقع در نظر بگیریم، در حالی که این نیست. سینمای دفاع مقدس یه بخشش سینمای آپارتمانی ماست که اتفاقاتی که امروز درگیرش هستیم، خانواده شهدا درگیرن، یه خانواده جانباز درگیره، یک بسیجی میتونه درگیر این موضوع باشه و مسائلی از این دست که ما خیلی کمتر به این مسائل پرداختیم، خیلی کمتر ورود کردیم. ما الان خانواده های مدافع حرمی داریم که اصلا سراغشون نرفتیم. من میبینم که اصلا در این رابطه فیلم ساخته نشده. یک وقتی که میخوان فیلمو بسازن اساسا از این زاویه میسازن که یک شهید مدافع حرم رو صرفا نشان بدن و فیلم نشانگر در واقع موقعیت اون شهید بوده. حالا یک به هر حال این شهید دایره دوستانی داشته، خانواده‌ای داشته، ولی از این زاویه بهش نپرداختیم که همین الان خانواده شهید مدافع حرم درگیر چه مسائلی است، همین الان همسر شهید درگیر چه معضلات اجتماعی میتونه باشه و یا فرزند اون آدم. و خب کمتر به این مسائل پرداختیم. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم خب بیشتر ارتباط میتونیم برقرار بکنیم. ما سینمای دفاع مقدس رو به نظر من از دل جبهه‌های جنگ باید این تا حدودی برش داریم بیاریم تو دل شهر و ببینیم در شهر چی داره میگذره. اگر سینمای ما نتونسته ارتباط برقرار بکنه با مخاطب، اگر نتونسته مخاطب رو اقناع بکنه، به خاطر اینه که ما در شهر نتونستیم نشان بدیم که این اتفاقات چجوری داره میگذره، عقبه و بک‌گراند ماجرا و پس‌زمینه ماجرا رو نتونستیم به مخاطب به خوبی نشون بدیم که برای این خانواده‌ها، برای این آدم‌ها، برای این طیف از ماجرا توی شهر داره چه اتفاقی می‌افته. حالا یک سری آدم که رفتن و شهید شدن، ما به اونها پرداختیم، شاید هم درست حق مطلب رو ادا نکردیم، ولی این بخش قضیه رو هم ازش توجهی غفلت کردیم. به خاطر اینه که هم سینمای کودک و نوجوان ما، هم خانواده‌ها کمتر ارتباط برقرار می‌کنن. یکی از معضلات اساسی ما به نظر من که نقد اساسی بهش وارده این موضوعه که خب علاقه مدیران متاسفانه نیست. یعنی من که الان درگیرم با بعضی از این دوستان، می‌بینم که علاقه اونها این نیست که برگردن بیان و سینمای دفاع مقدس رو به عنوان یک سینمای شهری هم بررسی بکنن. خیلی دوست دارم توی جبهه‌ها این رو بررسی بکنن، در حالی که اون درست به هر حال ما از دهه 60 که خیلی هم فیلم و طیف گسترده فیلم در رابطه با اون کار کردیم رو داشتیم، ولی الان داره چی می‌گذره، چه اتفاقاتی تو پس زمینه این ماجراست. به هر حال وقتی یک زلزله میاد، بعد از اون زلزله است که تازه عواقب اون زلزله رو برای شما بررسی بکنید. ولی بعد از جنگ ما نتونستیم خیلی بشینیم تحلیل بکنیم که چه بر سر این ملت گذشته.
درسته. بررسی تأثیر فیلم دفاع مقدس در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس با همراهی جناب آقای شاهین شجری کهن منتقد سینما، جناب آقای عباس عمرانی نویسنده و کارگردان و جناب آقای سید احد میکائیل‌زاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 16مین جشنواره بین‌المللی مقاومت همینک در نقد امروز. و به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه حالا شما خودتون خیلی بهتر میدونید این رو که چه سختی هایی بر سر راه ساخت فیلم های دفاع مقدس هست، معتقدید به اینکه کارگردان ها در این حوزه در مسیر ساخت این فیلم ها موفق بودن؟
ببینید، یک فیلم جنگی ساختن به نظر من خیلی سخت‌تر از یک فیلم اجتماعی ساختنه.
بله،
از مجوزهاش بگیرید، از تصویب فیلمنامه بگیرید، تا مرحله حتی گرفتن یک سلاح اینو در نظر بگیرید، تا یه فشنگ خواسته باشه در واقع فیلمساز در اختیارش باشه که بتونه به هر حال اون صحنه‌ای که میخواد رو به درستی در بیاره در نظر بگیرید، کار سخت هست. تا اکران، تا پخش، تا بعد تعابیر مختلفی که یک مدیر میاد یک تعبیر داره، یک مخاطب یک تعبیر، یک شخصیت سیاسی یک تعبیر، هر کدوم میخوان تعبیر خودشون رو از فیلم داشته باشن، هر کدوم میخوان دیدگاه خودشون رو داشته باشن، و این واقعا همه آسیب ها و لطماتی است که بعد به روحیه فیلمساز میخوره و فیلمساز رو دلسرد میکنه. یعنی یکی از معضلات اصلی ما اینه و من فکر میکنم که به این باید به نوعی باز هم بپردازیم. به این معنی که من باز برمیگردم به صحبت اولیم، یک مدیر محترم حوزه سینمای دفاع مقدس مدیر توانمندی است که بتونه ابتدا به ساکن تمنیات و خواستگاه و دیدگاه های استراتژیک خودش رو به نحوی با فیلمساز به اشتراک بگذاره که هم فیلمساز در واقع وجه هنری فیلمش لطمه نخوره، هم اون مدیر بتونه این محتوا رو به خوبی به مخاطب القا بکنه و نهایتا مخاطب هم میپذیره. یعنی مخاطب، شما خودتون هم که خواسته باشین برید یک فروشگاه خرید بکنید، ابتدا به یک بسته‌بندی مجهز، شیک، تمیز و بهداشتی یک کالا توجه میکنید و بعد اون کالا رو خریداری میکنید. بنابراین برای در واقع ارتباط با محتوای مد نظر مدیران فرهنگی نیاز هستش که تکنیک، بسترهای در واقع تکنیکال یک فیلم، فرم فیلم و شکل فیلم انقدر درست باشه، انقدر با در واقع سرها و مقادیر و ارزش‌های یک سینمای درست و درمون شکل پیدا کرده باشه که بعد که مخاطب نهایتاً ارتباط برقرار میکنه با اون محتوا، بگه من یک فیلم درست رو دیدم، یک فیلم خوب رو دیدم که هم در ساختار و هم در تکنیک و هم در محتوا تونست با من ارتباط برقرار بکنه. به این خاطر من دارم میگم که به هر حال فیلمسازها خیلی دردسر دارن، دردسرشون توی حوزه سینمای جنگ خیلی زیاد هست که گفتنش شاید مجالی الان نباشه، وقتمون کم است، اما اگر خواسته باشیم توی این حوزه صحبت بکنیم واقعا میشه به نظرم دو سه تا کتاب بهش برای اینکه یک فیلمساز چه دردسرهایی داره. من خودم همین الان درگیر موضوعی هستم که ذهنم رو درگیر کرده، خدای از چه زاویه بتونم این فیلم رو در واقع تولید بکنم که هم خودم رو راضی بکنه، هم اون مدیر رو راضی بکنه، هم مخاطب رو راضی بکنه. یعنی همیشه این فکر رو مدن و بعد نهایتا وقتی خروجی کار نگاه میکنیم میبینی که نه، هیچ کدومشون هم راضی نمیشن به خاطر اینکه کش و قوس تو این ماجرا زیاد هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای عمرانی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز شبکه فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. و اما میهمان دیگری که روی خط تلفن ما هستن، جناب آقای سید احد میکائیل‌زاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 16مین جشنواره بین المللی مقاومت که روی خط تلفن هستن. آقای میکائیل‌زاده به شما سلام میکنم.
سلام خانم یوسفی و وقتتون بخیر و در خدمتتون هستم.
روز شما بخیر، سپاسگزاریم از حضرت علی. آقای میکائیل زاده، با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم و موضوع ما امروز در خصوص سینمای دفاع مقدس هست، میخواستم که شما لطف کنید و بفرمایید که جشنواره مقاومت چقدر تونسته توی این سالها دینش رو ادا بکنه؟
عرضم به حضورتون که قطعا یه تلاش مؤثری در این 14 اتفاق افتاده.
بله.
توالی و برگزاری نسبتاً منظم جشنواره تونسته اثرگذاری هایی در حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس انجام بده، اما حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس هم بالاخره جزی از سینمای کشوره و مسائل و مشکلات خودش رو داره. اما تمام تلاش برگزار کنندگان جشنواره و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس این بوده که چراغ این سینما و این ژانر از سینما روشن بمانه و در واقع مخاطبان امیدی داشته باشن برای تولید، نمایش و اکران. پیروی این هم میتونم این خبر رو بدم که در این دوره بیش از 8000 فیلم در بخش ملی و بین الملل، چون امسال کلن بین الملل برگزار میشه، فیلم به جشنواره رسیده. پس به نظرم میتوانیم این رو بگوییم که جشنواره توانسته تأثیر بذاره، اون شور و اشتیاق و فضایی که لازم بوده به وجود آورده و تعداد زیادی فیلمساز فیلمشون رو در بخش‌های مختلف شرکت داده.
بسیار عالی. با توجه به اینکه حالا حضرت علی هم اشاره کردید امسال 40مین سال دفاع مقدس هست و خب فکر میکنید که فیلم هایی که تو این سالها تولید شده چقدر تونسته واقعیت جنگ و دفاع مقدس رو به جوان هایی که تو این سالها نبودند نشون بده و معرفی بکنه؟
بله، همونجوری که سوالتونم گویاست، یکی از دغدغه های متولیان امر در حوزه هنر و فرهنگ دفاع مقدس و ایزن مقاومت اینه که در واقع بتوانند نسل به نسل ارزش‌ها، باورها، فعالیت‌ها، رشادت‌ها و ایثار به مردمانی که در اون زمان بودند رو انعکاس بده.
بله.
تلاشش هم توی بعضی دهه‌ها خیلی پررنگ‌تر بوده، مثلا در دهه 70 که نزدیکی بیشتری به دفاع داشتیم، به 8 سال دفاع داشتیم، خب فیلم‌های بارستر و جدی‌تری بوده، در دوره‌های کم فروختر بوده، ولی به نظرم با توجه به تحولات منطقه و تحولات در واقع سیاسی و فرهنگی و به وجود آمدن یه محوری به نام محور مقاومت در واقع منطقه ما و در جهان اسلام، به نظرم آرام آرام اون بحث دفاع مقدس توانسته که در واقع خودش رو به صورت یه فرهنگ در حوزه هنر هم نشون بده و تولیدات بین المللی آرام آرام این وظیفه رو در واقع در اختیار قرار دادن که بتونن مخاطب خودشون رو پیدا کنن یا مخاطب بتونه در واقع اون فیلم ها رو پیدا کنه و نسبت به ارزش های محور مقاومت حساس بشه و اون فضا و اون تحولات رو پیگیری کنه. به نظرم شرایط در حال بهتر شدن برای این گونه از سینماست.
و به عنوان آخرین سوال، به نظر شما شاخصه های یک فیلم شایسته و فاخر در حوزه دفاع مقدس چی هست؟
حالا من بخش تولیدی و اینها صحبت نمی کنم. حالا فاخر شاید بعضی رو فکر کنم به پروژه های بزرگ در واقع اشاره می کنیم، اما فاخر از نظر من اصالت داشته. امیدواریم که در واقع فیلم هایی ساخته بشه و ساخته هم شده همینجا هم از همه بزرگان سینما در همه این ادوار گذشته تشکر میکنیم، از همه کارگردان ها، از همه مستندسازان، فیلمسازان کوتاه که اصالت در واقع دوران دفاع مقدس، فداکاری های ملت، اخشار مختلف رو بتونن نشون بدن. به نظر من فیلم فاخر و فیلم هست این نیست که با مردم صادق باشه و در واقع 8 سال دفاع جانانه مردم رو بتونه درست تصویر کنه و در واقع تاریخ رو درست روایت کنم.
ممنونم از شما آقای میکائیل زاده بابت وقتی که در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. سپاسگزارم از حضرت علی، با شما خداحافظی کنیم.
منم از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برای ساختن دنیایی بهتر نقد میکنیم. نقد امروز. در برنامه امروز نقد امروز در خصوص سینمای دفاع مقدس با شما صحبت کردیم و البته کارشناسان محترمی که همراه ما در این برنامه بودن. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و شنیدنش رو به دیگران هم توصیه کنید. تا نقد امروزی دیگر، بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اگر عشقی دمی عاشق مردان نریم، هم سفر هم دل و هم دوشه و هم خانه نریم، نرم جان علت و تو ترک وفا ایلمری، جامعه دیلم و گل هم دقه پیمانه نری.
زلف زنجیرینه تسکیله کنل باغلانمشم، همی بی سلسله ده هم دل دیوانه نری. پیرمیز پیر مغان ساغر نور از ددرو، بادیه وحدت را دست ده افسانه لری. دیرمی دایره جاذبه ی شمعی جمال،
که دیریک نور تاری جمعه فرمانه لری. جسمی یم صدق آتش در مرخان نگلی، شمعی دون جمعه جنن قطعه ی دردانه لری. رجعی یون صفا بیل مست رفا محفلینا، رجعی یون صفا بیل مست رفا محفلینا. بی تو در گاهی دمی گانی علی گانه.
بخیر دوستان، نوبت میرسه به برنامه بعدی یعنی سه جیم.